آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران را تکان دهنده خواند. ایتالیا از کشورهای اروپایی خواست سفرهای جمهوری اسلامی را برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کنند. و امام جمعه مشهد مخالفت با ولایت فقیه را مخالفت با امام زمان و اسلام خواند. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت بارانی و مهالود جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی رادیو فردا در بامداد پنجشنبه 10 دی ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با آخرین روز از ماه دسامبر سال 2009 میلادی. دوستان، در آستانه سال 2010 سال 9 میلادی هستیم و امروز آخرین روز سال 2009. با این امید که در هر کجای این گیتی پهناور هستید دلاتون گرم و آفتابی باشه، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت 30 دقیقه و شامل بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. بی هیچ سخن دیگه میریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر. نوی پلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، شدت خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران، افزایش شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند. خانم پلای افزود اطلاعات موجود بار دیگر حاکی از رفتار بیش از حد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی و نیروی بسیج است. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سازمان عفو بین‌الملل نیز سرکوبی خونین معترضان را محکوم کردند. فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، میگوید از همه کشورهای اروپایی خواسته است تا سفرهای جمهوری اسلامی ایران را در پایتخت‌های خود برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کنند. آقای فراتینی همچنین گفت که مذاکراتی میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای هماهنگی در این باره در جریان است. امام جمعه مشهد روز چهارشنبه در تجمع حامیان دولت در میدان انقلاب مخالفت با ولایت فقیه را مخالفت با امام زمان، اصل امامت، قرآن و اسلام خواند. احمد علم الهدا با حمله شدید به معترضان و مخالفان دولت و تمجید از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تنها گزینه رهبری روی کره زمین، معترضان به آیت الله خامنه ای را مشتی بزغاله و گوساله خواند.
این مردم با سینه خشک به استقبال گلوله داغ رفتن، قطره قطره خونشونو دادن تا ولایت فقیه حاکم کردن. اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین به اصل ولایت فقیه بکنن؟
امام جمعه مشهد با تشبیه درگیری‌های معترضان و نیروهای دولتی به جنگ حزب الله با حزب الشیطان اضافه کرد که امروز جنگ حزب الله و حزب الشیطان در عرصه این کشور بروز پیدا کرده و این جنگ جنگی قطعی و صریح است. برخی وزارتخانه ها و دانشگاه های مختلف دولتی یا وابسته به دولت برای تشویق کارکنانشان به شرکت در تظاهرات دولتی در ایران اقدام به تعطیلی واحدهای مختلف خود کردند. در این راستا روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش از لغو امتحانات تمام دانش آموزان استان تهران در روز پنجشنبه خبر داده است. این روزنامه از قول این مقام وزارت آموزش و پرورش نوشته با توجه به شرکت دانش آموزان و فرهنگیان همراه با سایر مردم استان تهران در راهپیمایی و تجمع بزرگ عاشوریان در روز چهارشنبه کلی امتحانات داخلی مدارس تهران لغو شده است.
شاهین بشیری و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. خب دوستان، مجله صبحگاهی را ادامه میدیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. ربوده شدن یک کارشناس کامپیوتر بریتانیایی و انگشت اتهام باز به سوی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. تظاهرات حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی و تهدید سران اصلاح طلبان و حامیان آنها. آینده جنبش سبز بعد از یک شنبه خونین عاشورا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. انتشار اسناد تاریخی 30 سال گذشته وزارت امور خارجه بریتانیا در گفتگو با یک مورخ و پژوهشگر ایرانی و گزارش دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روزنامه گاردین در گزارشی میگوید ربوده شدن یک کارشناس کامپیوتری بریتانیایی در عراق با نقشه و کمک سپاه پاسداران انجام شده. این روزنامه به نقل از منابع خود سپاه قدس را عامل این آدم ربایی معرفی کرد، اما جزئیات بیشتر را در گزارشی از پارسا شمس میشنوید.
پیتر مور یک کارشناس کامپیوتر که حدود 2.5 سال پیش سال 2007 در عراق ربوده شده بود، به تازگی از دست ربایندگان خود خلاص شده است. آقای مور به همراه 4 محافظ خود ربوده شده بود، محافظانی که 3 تن از آنها کشته شدند و احتمال می رود نفر 4 هم کشته شده باشد. در زمان آدم ربایی، پیتر مور از ساختمان یکی از وزارتخانه‌های عراق ربوده شد، یا دست کم گزارشات اولیه اینطور نشان می داد. روزنامه گاردین اما در گزارش خود میگوید آدم ربایان یک روز پس از این عملیات این 5 تن توسط ماموران سپاه پاسداران به ایران منتقل شدند. به نوشته روزنامه گاردین وظیفه آقای مور این بوده که برنامه‌ای نصب کند که چگونگی توزیع کمک‌های مالی بین‌المللی به عراق به گروه‌های شبه نظامی مرتبط با ایران را نشان دهد. یک عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نامی از او برده نشده به گاردین گفته که پس از آدم ربایی این 5 تن به 2 اردوگاه نظامی در قصر شیرین در نزدیکی مرز ایران با عراق منتقل شدند. این منبع به روزنامه گاردین گفته این عملیات آدم ربایی سپاه پاسداران بود که توسط سپاه قدس اجرا شد. یک مقام در دولت عراق هم که نامی از او در این گزارش برده نشده این ادعاها را تایید کرده و معتقد است این عملیات کاملا با طراحی و اجرای سپاه پاسداران انجام شده است. وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به پرسش‌های روزنامه گاردین گفته هیچ مدرکی از اینکه آدم ربایی پیتر مور و محافظانش توسط سپاه پاسداران انجام شده باشد در دست ندارد. وزارت خارجه بریتانیا همچنین گفته هیچ مدرک قطعی که نشان دهد در مدت 2.5 سالی که این افراد ربوده شدند در کجا نگهداری شدند در دست ندارد. مقامات نظامی آمریکا در عراق پس از آزادی پیتر مور گروه عراقی ربایندگان را به دولت عراق تحویل دادند که به نوشته روزنامه گاردین مشکوک به یک معامله پشت پرده میان دولت عراق و نیروهای نظامی آمریکایی است. جسد 3 تن از محافظان آقای مور در تابستان تحویل داده شد و از سرنوشت نفر 4 هنوز خبری نیست، اما مقامات بریتانیایی میگویند به احتمال زیاد کشته شده است.
ربوده شدن یک کارشناس کامپیوتر بریتانیایی و انگشت اتهام به سوی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گزارشی بود از پارسا شمس که شنیدید. اما ایران روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی بود که در اعتراض به آنچه حرمت شکنی در روز عاشورا نامیده شد به خیابان‌ها آمده بودند و طیفی از معترضان در روز عاشورا را محارب نامیدند. در گرد همایی تهران تلویحاً به سران جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران هشدار داده شد که باید صف خودشون را از معترضان اهانت کننده به رهبر و مقدسات نظام جدا کنند، وگرنه دیر می‌شود. این دومین روزی است که به گفته آگاهان سیاسی سخنرانان راهپیمایی‌های رسمی حامی دولت، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی چهره‌های شاخص معترض را تهدید می‌کنند. بیشتر می‌شویم در گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان.
سازمان تبلیغات اسلامی که رهبری جمهوری اسلامی ایران نظارت بر آن را عهده‌دار است، دعوت کننده گردهمایی‌های امروز در ایران بود و سخنران اصلی آن آیت الله احمد علم الهدا، روحانی حامی دولت و جناح اصولگرا که از مشهد به تهران آمده بود برای ایراد گفته‌هایی که مستقیم و زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
به این سران فتنه، این جمعیت میلیونی این امت اعلام می کند چون رهبر معظم انقلاب برای شما راه توبه رو بازگذاشتن در یک ضربر عجلی که باید دستگاه قضایی کشور معین کند، شما باید توبه کنید، به دامن رهبر برگردید و اگر توبه نکردید شما محاربید و این مردم و این نظام با شما به عنوان محارب برخورد می کند.
روز سه‌شنبه هم آیت الله عباس واعظ طوسی تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اعتراضهای روز عاشورا گفته بود:
اون صحنه هایی که ما از تلویزیون دیدیم اقلن سران این فتنه و کسانی که این حرکت رو رهبری می کردند قطعا محاربند و حکم محارب در دستگاه قضایی ما مشخصه.
مخاطب بخش دیگری از گفته‌های آیت الله واعظ طبسی را آگاهان سیاسی، چهره‌های شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی دانستند.
اینها گروه اندکی هستند. مخاطب من کسانی هستند که در مزان اتهامند. به آنها من عرض می‌کنم امروز اگر ابراز انزجار و تنفر نکردید، امروز اگر از پیشگاه ملت عذرخواهی نکردید، امروز اگر برای ادای احترام و خضوع و عذر از گذشته به محضر مبارک رهبر عظیم القدر انقلاب شرفیاب نشدید، دیر خواهد شد.
روز سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اشد مجازات برای آنچه او حتاکان در روز عاشورا نامید شد، اما با اشاره تلویحی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی تحت عنوان جریانهای چپ سیاسی داخل انقلاب گفت حساب این افراد را باید از ضد انقلاب جدا کرد و افزود جای آن دارد که این آقایان که در حوادث انتخابات اعتراضهایی داشتند به هوش آیند و راه خود را از این جریان به گفته او زشت جدا کنند. گفته هایی که فعالان سیاسی در طیف مقابل آن را راهگشای بحران نمی دانند. پیش از این هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شرکت در تظاهرات اعتراضی را محاربه نامیده و گفته بود نیروی انتظامی دیگر با معترضان مدارا نخواهد کرد. اما معترضان ادامه حضور خود را در خیابانها برگ برندهی برای پیشبرد خواستهای خود می دانند. اعتراض های خیابانی از جمله در عاشورا از سوی با سرکوبی نیروهای مسلح و ماموران حکومتی روبرو شده و از سوی به رغم توصیه سران جناح اصلاحگرا میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در مواردی خشونت متقابل برخی از معترضان را در پی داشته است. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ضمن محکوم کردن آنچه اتفاقات ساختار شکنانه روز عاشورا نامید، خواستار پیشه کردن بردباری و اعتدال و مرزبندی با افراط و تفریط شد. محسن رضایی دبیر این مجمع و یکی از نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد هم خواستار دوری‌جویی از زدن اتهامات متقابل شد و گفت ابتدا آرامش را باید به کشور برگرداند و سپس به همه اختلافات در فرصت مناسب رسیدگی کرد. دعوتی که معلوم نیست در شرایط موجود چه تعداد از هواداران دولت یا مخالفان آن را بپذیرند.
تظاهرات حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی و تهدید سران اصلاح طلب توسط سران جناح اصلاحگرای جمهوری توسط سران راستگرای جمهوری اسلامی ایران. اما جنبش اعتراضی مردم ایران، آنچه جنبش سبز خوانده می شود، در ماه‌ها و به ویژه روزهای اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده. اگر شرکت 100,000 نفر در راهپیمایی‌ها و به ویژه در روز عاشورا را فراز و بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین و کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری را از جمله فرودهای آن بشماریم، این پرسش مطرح می شود که این جنبش در آینده به کدام سمت و سو خواهد رفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با الهه روانشاد به این سوال پاسخ میده.
مردم تا مرحله جلو آمدن که برای اونها بازگشت تقریبا غیر قابل تصوره. اونها حالا مرزهای ترس رو پشت سر گذاشتن و به توفیقهای نسبی رسیدن برای تحقق هدفی که سالها شاید در ذهن میلیونها نفر از اونها وجود داشته.
آقای تقی‌زاده، اکثر تحلیلگران معتقدند که وجه تشابه بسیاری وجود داره حال با زمان انقلاب 57. شما این تشابه رو در چه میبینید؟
یقینا رویدادهای تاریخی در وقایع مشابه قبلی وجوه تشابهی درش هست، ولی اینکه فکر کنیم تغییرات سیاسی در ایران 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درست شبیه اون پیروزی خواهد بود خیلی شاید به واقع نزدیک نیست، همونطور که این تغییرات در ایران به انقلابهای رنگی یا انقلابهای مخملی دهه 80 هم شبیه نیست. هر تحول اجتماعی به نظر من قوانین خودش رو در شکم خودش ایجاد میکنه و مسیر راه خودش رو به صورت طبیعی پیدا میکنه و مسیر برای اونها از پیش تعیین شده نیست. در مسیر تغییرات اجتماعی این قوانین تدوین میشه و این راه و مسیر حرکت پیدا میشه. حقیقت این است که در مورد رژیم‌های خودکامه، نظیر اون چیزی که ما در ایران امروز تجربه میکنیم، بیشتر توفیق مستقیم مردم نیست که به تغییر کفه قدرت از حکومت به مردم میانجامه. این ایجاد ترک و شکاف در بدنه حاکمیته که دست مردم رو برای رسیدن به قدرت بازتر میذاره و باید انتظار داشته باشیم در روزهای آینده با جدا شدن عوامل پیوسته به رژیم و ایجاد ترک‌های سیاسی در بدنه رژیم و حتی رهبری اون، حاکمیت سیاسی ایران از درون دچار شکاف بشه و قدرت خودش از دست بده تدریجا.
شما تصور میکنید آقای تقی‌زاده که احیانا اگر که افراد مطرح همچون میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی اگر اینها دستگیر بشن، کدام تأثیری بر روی این جنبش داشته باشه؟
یقیناً مردم، یعنی اون کسایی که حالا خواستار تغییر هستن، از اسمها و فرصتها برای رسیدن به هدفهاشون استفاده میکنن. میبینیم که آقای منتظری مردنش برای رژیم درد بسیار سنگینتری است تا عوارضی که او میتونست در حیاتش بر خلاف رژیم باقی بگذاره، و مردم از مردن او استفاده بیشتری بردن برای احقاق حقوقشون و ایستادگی در مقابل رژیم تا زمانی که او حیات داشت. در مورد رهبران فعلی هم، اون کسایی که رهبرای اسمی جنبش سبز هستند، به هر حال مورد استفاده مردم قرار می گیرن و اونها هم بخشی از این جنبش هستند. اگر اونها از دست برن یا دستگیر بشن یا مورد مؤاخذه قرار بگیرن و تحت فشار، مردم از فرصتی که دستگیری اونها و یا تحت فشار قرار دادن اونها ایجاد خواهد کرد، به عنوان فرصت تازه استفاده میکنن برای مقابله با رژیم. اون چیزی که اتفاق میفته در حقیقت مقابله توده‌ای و مقابله مردمی است با حکومتی که سالها در مسند قدرت، ولی حالا هم از نظر داشتن راه حرکت به جلو، هم از نظر راضی کردن مردم، هم از نظر مدیریت اقتصاد، مدیریت روابط خارجی به بن‌بست رسیده. تمام بخش‌های این حکومت دچار فرسودگی و پوسیدگی شده و مردم از این فرصت میخوان استفاده بکنن برای آزادی. آزادی اولین هدف است و بعد پیامد او میخوان مملکتشون رو دوباره بسازن. به محض دستگیری اونها، مردم در شکم این جنبش رهبران تازه‌ای رو ایجاد خواهند کرد، و اگر حتی این رهبران در داخل مورد مؤاخذه قرار بگیرن و ارتباط اونها با مردم قطع بشه، رهبری از نظر فرهنگی و سیاسی به خارج از ایران منتقل میشه و یا به زیر زمین میره، ولی به هر حال این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد.
گفتگوی الهی روانشاد بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در مورد آینده جنبش سبز. اما در مورد جنبش سبز و حوادث اخیر، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو در این موارد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن. در این بخش از مجله صبحگاهی نوبت رو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
میخواستم بگم که ما جامعه معلمان هم با جنبش سبز هستیم و صدای شما را از روستاهای دورافتاده ایران میشنویم. همیشه و هر روز اخبار شما را گوش میدیم و خطاب به آقای خامنه‌ای میخوام بگم که اگر جمهوری اسلامی یعنی تجاوز به دختران و پسران، یعنی دروغگویی، یعنی منافی از آزادی بیان، مطمئن باشید که ما جمهوری اسلامی را نمیخوایم. ولی اگر جمهوری اسلامی یا هر حکومتی برابر باشه با برابری، برادری و آزادی و آزادی بیان در آن رعایت بشه، ما مطمئنن اون حکومت را دوست خواهیم داشت و برای حفظ آن هم تلاش خواهیم کرد.
بنده میخواستم به کسانی که این حرفها را، این خبرها، این پیام ها را میدن بگم که واقعا بسونید. تا که میخواید ادامه بدید؟ من این پیام را فقط برای طرفداران جمهوری سبز میگم و بدانید که من هم خودم قبل از انتخابات در انتخابات یکی از طرفداران جمهوری سبز بودم، ولی حالا خجالت میکشم. این چه کاری است که شما میکنید؟ واقعا شورش را درآوردید. انتخابات یعنی رأی ملت، نه زور ملت. شما عده کمی هستید که میخواهید بازو حرف خودتان را به تخته بنشانید. این را هم بدانید، شما اصلا در حدی نیستید که بخواید به مقام معظم رهبری توهین کنید. و درباره امام خمینی من اصلا سکوت میکنم، هیچ نمیتونم بگم.
از راه دور دست شیرزنان و شیرمردان تهران و ایران را بوسیده و به خود میبالیم که هنوز خون کوروش و داریوش و بزرگ در رگهای وطن دوستان جاری است. از طرف گروه جنبش سبز جنوب بیبان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-2112-41-13. طبق فهرست جدید جرم‌های رایانه‌ای دیگر تنها سر زدن به سایت‌های ممنوع جرم نیست، بلکه حتی اگر کسی فیلتر شکن یا راه‌های دور زدن فیلترینگ اینترنتی هم آموزش بده یا مطرح کنه، مجرم شناخته میشه. آزاده اسدی گزارش میده.
دادستانی ایران توزیع هر نوع فیلتر شکن و توهین به رهبری را که از وی به عنوان امام خامنه‌ای یاد شده از مصادیق جرایم رایانه‌ای اعلام کرد. بر اساس فهرست مصادیق جرایم رایانه‌ای که به تازگی منتشر شده است، معرفی فیلتر شکن و آموزش نحوه عبور از فیلترینگ یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای اعلام می‌شود. همینطور لینک دادن به سایت‌هایی که بر اساس این فهرست محتوای مجرمانه دارند از دیگر مصادیق جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شوند. بر اساس مصداق‌های دیگری که دادستان ارائه کرده، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که فیلتر شکن می‌فروشند با عنوان توزیع یا معامله وسایل ارتکاب جرائم رایانه‌ای محکوم کنند. دادستانی همچنین اهانت به رهبر با تاکید بر امام خامنه‌ای و سایر مراجع مسلم تقلید شیعه را از مصادیق جرم کامپیوتری عنوان کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم پاریس، در مورد اضافه شدن بند مربوط به فیلترینگ و فهرست جرائم اینترنتی به رادیو فردا میگوید:
سیاست فشار، سرکوب، محدودیت، سانسور، دستگیری‌ها یا جمهوری اسلامی طی 6 ماه گذشته در کلیت شکست خورد و هر صورتی خواستند جلوی خبررسانی رو بگیرن، جلوی گسترش تظاهرات مردم، اعتراضات مردم رو بگیرن، موفق نشدن و فکر میکنن که باز اگر محدودیت‌های بیشتری به وجود بیارن، بیشتر مردم رو تهدید کنن، وسایل ارعاب مردم رو فراهم بیارن، موفق خواهند شد. اون چیزی که برخلاف اصول حقوقی، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی چه رسد به موازین حقوق بشر هست، این فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها، انترنت و تلویزیون هاست. اگر مردمی برای خونسا کردن این فیلتر کردن ها یک اقداماتی را انجام بدن، اون اقدامات نه تنها مشروعه که یک حکومتی قانون شکن حقوق شما رو داره از دست شما میگیره و محدودیت های غیر قانونی وجود میاره و شما مقابله به مثل میکنید، اون وقت این جرم تلقی میشه.
از دیگر جرائم رایانه‌ای که دادستانی ارائه کرده، میتوان از تشکیل جمعیت، دسته و گروهی در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور، انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد. تحریک نیروهای رزمنده، تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات از دیگر جرایم این فهرست هستند. این فهرست در 5 فصل شامل محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم به کار می‌رود منتشر شده است. قانون جرائم رایانه‌ای 55 ماده دارد که همه مواد آن امسال از سوی شورای نگهبان تایید شد. آقای لاهیجی در مورد سختگیری های بیشتر در زمینه فعالیت های اینترنتی پس از انتخابات ایران میگوید:
جنگی که شروع کرده بودند علیه اینترنت، بر ضد تلفن های همراه، وسایل و سیستم ارتباطی جدید، خود این عمل نشون میده که جنگ رو باختند. با حربه قانون و قانون مجازات هم باز میخوان وارد میدون بشن، با این امید که خب دیگه مردم میترسند و دست به این اعمال نمیزنند و میگذارن که اونها در سیاستشون موفق بشن. این دست و این تجربه رو ما داریم که فقط با اعمال فشار، با مجازات نمیشه با یک پدیده مبارزه کرد.
نخستین باری که در ایران پلیس تلاش کرد برای جرایم اینترنتی برنامه‌ای تهیه کند 10 سال پیش بود. 1 دهه از نخستین جرم اینترنتی در ایران که جعل اسکناس و چک تضمینی بود گذشته و حالا فهرست این جرایم رو به گسترش است و به بخش‌های جزئی‌تر در زمینه مسائل خصوصی و عمومی تبدیل شده است.
گزارش بود از آزاده اسدی. اما از ایران به بریتانیا میریم. وزارت امور خارجه بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد تاریخی 30 سال پیش این وزارتخونه رو که شامل مکاتبات، اطلاع رسانی ها و مقالات تحلیلی علنی کرده و در اختیار مورخین، روزنامه نگاران و پژوهشگران قرار میده. دکتر مجید تفرشی، مورخ و پژوهشگر رشته تاریخ، که سالهاست از مشتری‌های پروپاقرص اداره اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا است، چند ساله که اجازه یافته جز اولین گروهی باشه که میتونن چند هفته پیش از انتشار رسمی اسناد به اونها دسترسی داشته باشند. انتشار این اسناد تا صبح روز سیام دی ماه غیرقانونی بوده. شهران طبری امسال هم مانند هر سال در اولین فرصتی که این اسناد اجازه پخش یافتن با دکتر مجید تفرشی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مجموعه اسناد علنی شده امسال وزارت خارجه بریتانیا مربوط به 40 روز پیش از پیروزی انقلاب و 2 ماه و 20 روز پس از آن است. به گفته دکتر مجید تفرشی، این اسناد شامل 113 پرونده است که در مجموع حدود 14800 صفحه می شود. با وجودی که هر 30 سال یک بار اسناد وزارت خارجه باید علنی شود، اما این وزارتخانه اجازه دارد باز هم از انتشار بخش‌هایی از اسناد که آن را مغایر منافع ملی کشور بریتانیا می‌داند خودداری کند. امسال از انتشار 9 پرونده درباره ایران که قریب به 1500 صفحه است جلوگیری شده و تا 10 سال دیگر این بخش از پرونده‌های ایران محرمانه خواهد ماند. در گفتگو با دکتر مجید تفریشی ابتدا می‌پرسم، شما پس از مطالعه این اسناد اونها رو در 10 مقاله مرتب کردین؟ البته مطالب خیلی زیاده و خیلی جالب همشون و همه رو نمیتونیم در یک گفتگوی رادیویی بپوشونیم. شما همونطور که گفتید در 10 مقاله این مطالب رو مطرح کردید. در بخش سوم مطالبی که یاد میکنید مربوط به کالبد شکافی سقوط نظام پادشاهی و پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی. شاه بیتای این قسمت به خصوص درباره پیروزی انقلاب چی بوده؟
بله، پس از اینکه حکومت پادشاهی سرنگون میشه، گروه های مختلفی در هیئت حاکمه بریتانیا و دولت بریتانیا از وزارت خارجه گرفته تا نخست وزیری و وزارت دفاع شروع میکنن به تحقیق درباره آنچه که در ایران پیش اومده. از 2 منظر، یکی این که علل تسریع این سقوط رو بررسی کنن و قفلتی که چه نخبگان سیاسی ایران در داخل و چه دیپلمات غربی در خارج داشتن راجع به سقوط نظام پادشاهی و سرعت غیرقابل پیش بینی که این سقوط داشته از یک سو، و از سوی دیگر آلترناتیو مذهبی که به قدرت رسیده بوده و پیش بینی نشده بوده توسط نیروهای غربی و نخبگان سیاسی داخل. چون اغلب وقتی شما گزارش‌های 10 سال قبل از پیروزی انقلاب رو در ایران میبینید، اکثرا از نیروهای چپ به خصوص گروهای مسلح چپ و طرفداران شوروی و گروهای ملی و سکولار به عنوان گروهای خطرناک علیه حکومت پهلوی یاد میشه و گروهای مذهبی به ندرت جایی در این تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خطر برای حکومت پهلوی دارند. این دوتا جنبه در این اسناد بررسی می شد. یکی از مهمترین گزارش هایی که ما داریم گزارش تفصیلی خداحافظی سر آنتونی پارسونز هست، سفیر سابق بریتانیا در ایران، که تقریبا کمتر از یک ماه قبل از پیروزی انقلاب ماموریتش در ایران به پایان میرسه و به لندن برمیگرده و جانشین او سر جان گراهام میشه. پارسونز گزارش خداحافظی داره. در اون گزارش خداحافظی بررسی میکنه عللی که به انقلاب ایران و به تسریعش کمک کرد. مهمترین مسئله که به اون اشاره میشه در گزارش پارسونز اینه که شاه و اطرافیانش اگرچه از نظر هیئت حاکمه که هیئت حاکمه مقبول و مورد تایید غرب داشتن و در تعامل خوبی با غرب بودن، ولی در داخل کشور نتونسته بودن خوب مردم رو راضی کنند که نماینده واقعی کشور هستند و در واقع مردم عادی یا توده های جامعه احساس همدلی و همگرایی با حکومت هیچ وقت نداشتند، به ویژه بعد از 1973 که قدرت و ثروت حکومت ایران به مراتب افزایش پیدا کرد. تقریبا حکومت به جایی رسید که نیازی به کسب پشتیبانی مردم برای تحکیم حکومت نمیدید و در نتیجه وقتی که در سال 1974-75 اوغلای حکومت پهلوی به شاه پیشنهاد کردند که بهتر است به موازات توسعه اقتصادی دست به توسعه سیاسی و آزادی‌های سیاسی بزنه، این مال قبل از روی کار آمدن پرزیدنت کارتر است. شاه ضمن اینکه ظاهرا این مسئله رو قبول میکنه، ولی عملا خلاف این عمل میکنه و همون احزاب نیمبند ایران نوین و مردم رو هم منحل میکنه و حزب رستاخیز رو تأسیس میکنه که به گفته بسیاری از تحلیلگران و به خصوص دیپلمات‌های بریتانیایی که اسمشون موجوده در این گزارش‌ها، یکی بزرگتر اشتباه استراتژیک شاه بود و اشتباهی بود که اگر شاه اگر به موقع 2 یا 3 سال زودتر میتونست کاری براش میکرد، شاید لااقل برای میان مدت حکومت خودش رو تداوم میبخشید و تضمین میکرد و به قول پارسون در این سند میتونست بکشونه خودش رو به اواسط دهه 80 و بعد اونجا به آرامی حکومت رو به سر خودش تفویض بکنه و به آرامی کنار بره، که این اتفاق البته رخ نداد.
گفتگو شهران طبری بود با مجید تفرشی، مورخ و پژوهشگر رشته تاریخ، در مورد انتشار اسناد تاریخی 30 سال گذشته وزارت امور خارجه بریتانیا. و با پایان گرفتن این گفتگو به پایان مجله صبحگاهی هم میرسیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. 30 دقیقه موسیقی خواهید شنید. راست ساعت 9 صبح با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و دیگر نقاط جهان باز با شما خواهم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خوابه نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو هم آسمونم. اگه دردیه هم درم، اگه زخمی مرم، اگه راهی من یه همراهم، اگه موزی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکیه گاهم. چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون بذار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل با پسیمات من بمیرم. اگه عشقم حقیره، اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو آسمونم.
واسه دل و پسیمات سلام، صبحتون بخیر و وقتتون خوش. آهنگی که شنیدید حمید خونده بود به نام همراه. مثل شما که همراه بخش موسیقی رادیو فردا هستید در این روز پنجشنبه دهم دی ماه، و ما هم همراه شما هستیم مثل همیشه با مجموعه از ترانه های متنوع، از جمله ترانه نموندی با صدای متین.
دلم تو رو میخواد، تو بی وفا رو آخه به یادم میاری گذشته ها رو. چرا با من نموندی، دل تنگم و رنجوندی؟ چرا با من نموندی، دل تنگم و رنجوندی؟ انگار دارم خواب میبینم اون از دستم رفت، دارم با چشمام میبینم عمرم هدر رفت. انگار دارم خواب میبینم اون از دستم رفت، دارم با چشمام میبینم عمرم هدر رفت. چرا با من
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy, I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. But I wanna stand with you. Mountain, I wanna bathe with you in the sea.
night sky. I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. It is a joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers in the hours. The tears devour you. And I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. Who can you see? I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثل خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیز در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعا دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است، با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی، به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
میدونم که با تو هرچی بود دیگه تمومه، دیگه تمومه. تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه. انقدر دورو گفتی دل منو بردی، جون تو بابا جمش کن که I'm
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آژانس باید کمک بکنه به کشورهایی که امپیدیر پذیرفتن و عضو آژانس هستن. واقعا اینا کمکی کردن به ایران.
We are committed to a partnership with Pakistan that is built on a foundation of mutual interest, mutual respect and mutual trust.
در اوج فشارهای هستی از به ما فشار می آوردن، می گفتن کوتاه بیایید، کوتاه بیایید. حالا یهو شدن سوپر انقلابی.
آدم که یاد گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه، هر پرستویی که به سویی میپره خبر پایون فصلی رو میبره، هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌کنه به خودم میگم که این نیز می‌گذره، 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 می‌گذره. کوچه های خاکی تهران قدیما پر ز آواز نشاط بچه ها بود، شهر فرنگی تو دنیای کوچک قصه ها شیرین ترین قصه ها بود، هر پرستویی که به سوی می پرید خبر آواز فصلا رو می شنید، هر گل تازه‌ای که چشم باز می نمود شاهد روزای خوب کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
خونه شهرمون چه خالی بدون توست، دلهای شکستم پر تپش به یاد توست. تو ای پرنده پر سرود ما، تو ای پرنده پر سرود ما، میدونم با زلم های بسته ما تو داری صد تا آواز مستونه با، میدونم با سپاهای خسته ما تو داری صد تا آهنگ دیوونه با. تو ای پرنده پر سرود ما، تو ای پرنده پر سرود،
آهنگی از مسعود دریا. تا دقایق دیگه همکارانم در بخش خبری شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدن. تا اون موقع یه آهنگ دیگه میشنوید به اسم راز دل با صدای کیوان توحدی.
عاشقانه تا دم زود میخوانم با تو ریش تا لب جان میمانم تا نیفتی در ره ما، تا نبینی ما راز دل را از که پرسی، تا قیامت بر لب ما.
جای عشق است، جای من نیست. با تو بودن رویدن، بی تو بودن خوش میدن، مثل من جان خلی از آن، مثل تشنه بر کف آن. به شب پیدا نخواهی کرد، گر به دل بر دل سپردی، به فردا ره نخواهی کرد. به خواب گفتم به برمارا، به جایی تا نیاییم باز، به شم گفتم به سوز عشق، که دادی ما تنی ما را عاشقانه.